بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که تو بحث استصحاب مهمترین بحث این تنبیهات استصحابه و اولین بحثی که مطرح میشه اینه که آیا استصحاب در احکام وضعی جاری میشود یا خیر. به این مناسبت کتاب‌های مثل رسائل یا کفایه اینها یه بحثی مطرح کردن درباره احکام وضعی، که احکام وضعی مستقلن قابل جعلند یا استقلالن قابل جعل نیستند. به این جهت حالا یه توضیحی هم عرض میکنم درباره احکام. اولا خود حکم یه چیزیست که برای تنظیم جامعه قرار داده می شود، یعنی هر جا زندگی اجتماعی بود قانون می خواد، حکم می خواد و اون قانون هم ضرورت داره، الزام داره، یعنی حتما باید به اون قانون پایبند بود. نمیشه یه چیزی قانون باشه اما قابل تخلف هم باشه. یه بحث مفصلی هم تو کتاب‌های کلامی هست درباره خصائص النبی صلی الله علیه و آله. میشه مثلا یک پیامبری بیاد یه دین بیاره، یه احکامی هم بیاره، بعد بگوید اینا رو شما عمل بکنید، من خودم عمل نمیکنم. میشه مثلا بگوید که شما 4 تا زن بیشتر نمیتونید بگیرید ولی من 9 تا میتونم بگیرم. شما زنتون رو اگر میخواید طلاق بدید با یه انت طالق بگویید، اما من به زنم هم بگم برو دیگه، رفته سو دیگه طلاقش، همین که بگم برو. برای شما فلان نماز واجب نیست اما بر من واجب هست. اینا رو بهشون میگوین خصائص النبی صلی الله علیه و آله و کتاب‌های زیادی نوشته شده درباره این که اینا رو بحث کردن که آیا اصلا چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست و این اختصاصات النبی آیا استثناء پیغمبر از احکام یا استثناء پیغمبر نیست. مرادم اینه که یعنی حکم استثناء بردار نیست، حکم باید همیشه الزام و باید و اجبار و همگی و همه و اینجوری توش باید باشه. این که بعد حکم را هم کی جعل میکنه، قانون گذار کی باید باشه؟ گفتیم هر کسی که قدرت به دستشه، البته قدرت مشروع، خدای متعال یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جهنم دستشونه، میگه اگه این حرف گوش نکردیم برمت جهنم، به این قدرت رو داره. پلیس هم قدرت داره، دولت هم قدرت داره، هر کسی هر اندازه قدرت داره میتونه قانون جلب کنه، شرط این که قانون قدرتش مشروع باشه. تو شرع ما حکم را چند جور تقسیم میکنیم. یه مرتبه میگیم که حکم، حالا من نیوردم چیزی را نوشتم، یه مرتبه حکم رو اینجوری تقسیم میکنن، میگن که حکم یا ظاهریست یا واقعی. این یه جور تقسیم حکم ظاهری و حکم واقعی. یه مرتبه حکم رو اینجوری تقسیم میکنن، میگوین حکم فعلی و حکم انشایی. یه مرتبه حکم را تقسیم میکنن به حکم تکلیفی و وضعی که این محل بحث ماست. یعنی فعلا به حکم ظاهری و واقعی کار نداریم یا حکم انشایی و فعلی و کار نداریم. چهار پنج تا تعریف درباره حکم من یادداشت کردم، اینا رو میخونم تا وقت بعد بگوییم که حالا تعریف حکم و حکم وضعی چیه. حکم تکلیفی که روشنه، وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه، اینا رو میگیم حکم تکلیفی. تقسیماتشون هم که روشنه، یعنی اینه که دیگه بحث نمیخواد. ببینیم مثلا یه وقت میگیم حکم تکلیفی پنج تاست، یکیش وجوب، بعد خود وجوب چند تا تقسیم داره دیگه، واجب اصلی تبعی، واجب نفسی، واجب غیری، واجب کفایی، واجب عینی، واجب تعیینی، واجب تخییری. این اینا میشه تقسیمات چی؟ واجب، وجوب. حرمت را هم گاهی تقسیم میکنیم، میگیم یه چیز حرامه، اما حرام دو جوره، حرام ذاتی داریم، حرام بالعرض داریم. حرام به ذات، حرام بالعرض. شراب خوردن حرام به ذاته، اما موقع اذان ظهر جمعه معامله کردن حرامه، اما حرامه بالعرضه. یا مثلا یه وقت میگوییم کراهت، کراهت میگیم اونی که نهیه داره، بعد این نهیش نهیه تنزیهیست، نهیه تنزیهی، یه مرتبه به این معنی که یعنی ترکش بهتر از فعلشه. یه مرتبه میگوییم که فعل مصلحت کمتری داره، ترک مصلحت بیشتر داره. مثلا اینجوری تر. یا مثلا یه وقت میگیم یه چیز مباهه، مباهه یعنی این که نه مصلحت داره تا نه مفسده، هیچ کدام، اینو میگن مباه، اینو بهش میگن مباهه لااقتضایی. یه مرتبه میگن مباهه یعنی این که مصلحت داره، مفسدم داره، ولی پنجا پنجاه، اینو میگن اقتضایی. برای اینا میگن تقسیمات حکم تکلیفی. حالا بحث ما رو حکم وضعیه ها، مثل طهارت و نجاست و نمیدونم صحت و فساد و زوجیت و طلاق و اینجور چیزا رو حالا میخواییم بحث کنیم. این پنج تا تعریفی که من یادداشت کردم، شهید ثانی تو کتاب تمهید القواعد، بله، صفحشم یادم رفته بنویسم، تو کتاب تمهید القواعد شهید ثانی اینجوری میفرماید، میگوید که حکم اصل لغتش به معنی منع، حکم یعنی منع، حکومت را هم که میگویند حکومت، به خاطر اینکه حکومت جلوی ظلم مردم به هم دیگر را میگیره، یعنی حکومت هم یعنی منع کننده، مانع از تعدی مردم به هم دیگر. این لغت حکومت یا حکم. تعریف حکمم اینه، خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، خطاب خدا که تعلق بگیره به افعال مکلفین، خداوند بفرمه فلان کارو بکن یا نکن، اینو میگیم حکم. این تعریف شهید ثانی. این تعریف خب چند تا اشکال داره. اولا یه اشکالش اینه که فقط حکم تکلیفی را داره میگه، شامل حکم وضعی نمیشه، چون اونی که مربوط به فعل مکلفه، فعل مکلف همون باید و نبایدهای واجب و حرام میشه دیگه. مثلا بخوایم بگیم این چوب نجسه یا پاکه، این که فعل مکلف نیست. پس اولا این تعریف شامل حکم وضعی نمیشه. ثانیاً هم این که خود خطاب خدا را میگن حکم، یعنی خود آیه قرآن حکمه، یا اون چیزی که از این خطاب خدا استفاده میشود. مثلا اقیم الصلاة حکمه یا نتیجه اقیم الصلاة اینه که وجوب اقامه، او وجوب میشه حکم. پس نباید بگوییم که خطاب خدا که تعلق میگیره به فعل مکلف، باید بگوییم مدلول خطاب، یا بگیم مستفاد از خطاب. به فعل مکلف هم که بگید میشه تکلیفی، باید یه قیدی اضافه بکنیم تا شامل حکم وضعی هم بشه. نه، اگر هیچ مکلفی هم در کار نبود درست بود که قبل از حضرت آدم بگیم این چوب پاک، صحت هم همین، مثلا فلان کار صحیح هست. قبل از حضرت آدم اگر یک کسی میگفت انکه تو موکلتی، این لفظ، این عقد صحیحه یا باطله؟ مصداق خارجی نداره، اما این فرض صحیحه دیگه. این راجع به تعریف شاهد ثانی. ضمناً با این عرضی که تا اینجا گفتم این نکته روشن شد که تو کفایه آقای آخوند می‌فرماید بعضی از تعریف‌های حکم شامل حکم وضعی نمی‌شود. یه الان معلوم شد که مراد آخوند مثل اینجور تعریف شهید ثانی بوده. مرحوم آقا ضیاء عراقی تو کتاب نهایت الافکار جلد 4 صفحه 167 فرموده حکم یعنی الارادت و تشریعیه المبرزت بالخطاب، اراده تشریعی که اون اراده با خطاب ابراز شده باشه، اظهار شده باشه. اگر خدای متعال یه اراده ای کرده و این اراده رو با یه کلامی یا با یه فعلی اظهار بکنه، مثلا اراده کرده که مردم نماز بخونن، این اراده رو هم با اقیم الصلاة اظهارش کرد، این میشود حکم. اراده تشریعی که ابراز شده با خطاب، این الان هم شامل حکم وضعی میشه هم شامل حکم تکلیفی. بله نمیشه، درست. شامل احکام عقلی مثلا پس معلول ضعیفتر از علت است یا معلول مؤخر از علت است، شامل اینجا احکام نمیشه. حالا این تعریف اشکال داره دام، ولی دیگه حالا بخوام اینا رو دونه دونه بگم نمیرسم، اشکالاشو صرف نظر میکنم. اینم شد کلام آقا ضیاء. مرحوم اصفهانی تو کتاب نهایت و درایه جلد 3 صفحه 88 فرموده که حکم یعنی الانشاء بداء البعث و تحریک و جعل دائی، انشائی که به دائی بحث و تحریک باشه، با انگیزه تحریک کردن مردم و برای اینکه انگیزه تو مردم ایجاد بکند. آقا ضیاء میگفت که اراده ای که تو دل این اراده اگر اظهار بشه، اینو میگن حکم. اصفهانی نمیگه اراده ای که تو دله، میگه خود این انشایی که اظهار شده، همین کلامی که به زبان بیان شده، انشایی که به دایه بحث و تحریک. اینم الان هم شامل حکم تکلیفی هم وضعی میشه، ولی حالا اشکالم داره دام. گفتم اشکال نه اراده امر قلبیه، ولی انشا ممکنه زبان باشه، گوشه چشم باشه، ابرو باشه، اینا هستن، ولی تفاوتی اینجوری هم دارن دیگه. یعنی انشا میشه امر ظاهری، با کلش اینجوری میکنه یا اینطوری میکنه، این انشاه. اما اراده امر قلبیه. نه اراده با انشا تحقق پیدا میکنه، نه انشا با اراده. بحث و تحریک و جعل دایی. جعل دایی مرحوم شهید صدر تو این کتاب دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 161 فرموده که حکم یعنی التشریع الصادر من الله تعالی، قانونی که از خداوند صادر شده باشه، لتنظیم حیات الانسان، برای تنظیم زندگی مردم، قانونی که میگذارن برای این که زندگی مردم نظم داشته باشه. بل خطابات و شرعیت و فل کتاب و سنه، و خطاب هایی که در کتاب و سنت است، مبرزتن للحکم و کاشفتن انهو، خطابی که مبرز حکم باشد. البته اینو میشه مبرزتون هم بخونیم، یعنی بگیم بل خطاب و تو شریعت و فل کتاب و سنه مبرزتون للحکم. بلیست هیل حکم و شرعی نفسهو، خود خطاب شرعی حکم نیست، ابراز حکمه. اینم کلام شهید صدر. امام خمینی هم در کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 253، امام خمینی عبارتش اینطوریه، فرموده انما الکلام، بحث در اینه که فی ان الحکم عبارتون عن الاراده، حکم یعنی همون اراده، اراده رو میگن حکم، که گفتیم آقا ضیاء اینجوری گفته، ابل اراده طول مظهره تو به نحو من الاظهار، یا نه اراده ای که اظهارم شده باشه، حالا هر جور اظهار شده باشه، او نفس البعث الناشی من ارادتهی، یا خود همون بعث و تحریک که اصفهانی میگفت، به حیث و تکون الاراده تو که سایر المقدمات من مبادی حصولی لا مقدمات حقیقتی، به طوری که اراده خود بعث نیست، اراده مقدمه بعثه نه مقدمه بعث. یه مرتبه یه چیزی رکنه یه چیزیه یا جزئه یه چیزیه، اینو میگن مقدم. یه مرتبه یه چیز مقدمه است و اونم ذل مقدمه. امام میفرماید که اراده مقدمه بعثه و خود بعث میشود حکم. حالا اون دیگه تو نظر فلسفی شا، تو نظر فلسفی امام اراده خدا را همون علم میداند. الحق هو الاخیر، حق همین نظر آخریه. یعنی به نظر امام خمینی اراده یعنی بعث. لشهادت العرف و العقلا بذالک، هم عرف هم عقلا همه بله حکم را به معنی بعث میدانند. این حالا 5 تا تعریف برای حکم، تا وقت بعد بیان که حالا به صورت جزئی تر روی حکم بعثی.